أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و هناك سورة مخففة للتسويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس. خب دوستان من، بحث ما در تسویب های اشعری و معتزلی بود. اگر خاطر مبارک باشه گفتیم که از نتایج قاعده اشتراک مسلک فخیمه تخت است و از نتایج انکار قاعده اشتراک مسلک جمهور اهل سنت یعنی تسویب. تسویب به نوعی انکار میکنه که احکام مشترک باشد بین جمیع مردمان عالم و جاهل. خود این تسویب دو شکل داره، شکل غلیظ و شکل خفیف. شکل غلیظش رو جلسه قبل توضیح دادیم، کهش میگن تسویب اشعری. تسویب اشعری از همون ابتدا میامد، میگفت حکم خداوند دو قسم است: حکمی که نبی اکرم آورده است که برای همه عالم ها ثابته و جاهل ها بهره ای از آن ندارند، و حکمی که از آن جاهل هاست و معدای اماره و اصلی است که نزد اینها قیام یافته باشد، در حق اینها ثابت شده باشد. خب الان میخوایم وارد بحث امروز بشیم در باب تسویب معتزلی. خوب دقت بکنید رفقا، در تسویب معتزلی هم دو گونه حکم برای خداوند متعال ادعا شده. دو گونه حکم، خوب عنایت بکنید. حکمی که نبی اکرم از جانب خداوند بیان کرد، این حکم همواره ثابت است برای کیان؟ دقت کنید. یک، برای عالمان، تا اینجا شبیه اشعری. دو، و برای آن دسته از جاهلانی که اماره یا اصل موافق حکم واقعی، قائم شده. بله، اون دسته از جاهلانی که در حقشون اماره یا اصل موافق این حکم، این حکم حقیقی نبوی ثابت شده. اگر بخوام دقیق تر حرف بزنم اینجور باید بگم: اینها معتقدند که، خوب عنایت بکنید، احکام واقعی نبوی در حق جاهلین ثابت تا اماره ای خلافش قائم نشه، تا اصل عملی بر خلافش جاری نشه، تا مادامی که اون خلاف نیامده ثابته. یعنی دقیق تر از این تعبیر که بگیم در حقشون ثابته، اگر اماره یا اصل موافق حکم واقعی در بیاد، دقیق تر از این تعبیر اینه بگیم از دید معتزله حکم واقعی در حق جهال ثابته تا وقتی اماره و اصل خلافش در نیاد. چون ممکن جاهل سه حالت داشته باشه: یک، اماره و اصل موافق مبنای عملش باشه; دو، اماره و اصل مخالف مبنای عملش باشه; سه، اصلا دنبال اماره و اصل نره. هیچ. این تفاوت که من گفتم دو دسته رو میاره جزء اون جاهلینی که محکوم به حکم واقعی نبویان، یک اون دسته از جاهلینی که اماره و اصل موافق دستشون افتاده، دو اون جاهلینی که اصلا دنبال اماره و اصل نرفتند. این دو طائفه محکوم به حکم نبویان، طبق همون هم باهاشون برخورد میشه. فقط یک دسته خارجن، اونهایی که اماره و اصل یافته اند برخلاف حکم واقعی. نمی دقت ریز در مسئله پاده دیگه آدم های لاوبالی دنبال اماره و اصل نیستن. ما خیلی داریم الان، خیلی از اشخاص هستن مقلده کی هستی؟ تازه فکر میکنه که حالا مثلا باید مقلده کم باشه، یه چیزی یهو میگه. به کی گفتم مقلده کی هستی؟ گفت تقوی. مثلا گفتم تقوی سرخالته؟ یه آقای اقلن بیاز تنگش. آقای فلان تقوی که مثال فرضی ها. بسیار، پس در واقع از این جهت حساب کار رو جدا میکنه از اشعری ها. اشعری ها میگفتن آلمان فقط جهال حکمشون تابع معدای امار است. اینا میگن نه، حکم برای دو طائفه ثابته. آلمان یک، به آن دسته از جاهلانی که اماره یا اصلشون موافق اون حکم لوح محفوظی نبویه. اون حکم نبوی برای هر دو طائفه و هر دو دسته ثابته. خب این از این. حکم دوم رفقا، یک حکم ناپایدار غیر ثابت متغیر تابع اماره یا اصله. یک حکم ناپایدار متغیر تابع اماره و اصل. این حکم مال آن دسته از جاهلینی است که مفاد و معدای اماره یا اصلشون خلاف حکم نبوی است، حکمی است که نبی اکرم من قبل الله آورده است، خلاف اون حکم لوح محفوظی. در واقع رفقا خوب دقت بکنید، در موضوع این دسته از احکام، کدوم دسته از احکام؟ احکامی که معدای اصل یا امار است، دو تا قید اخذ شده. یک جهل به حکم نبوی. این یک، باید جاهل به حکم نبوی باشی. دو، مخالفت معدا، مخالفت معدای اماره یا اصل. این هم شرط دوم، مخالفت معدای اماره یا اصل. روشنه؟ یه ابهام داری؟ حواستون پرت نشه. چرا؟ عزیز من، در احکام نبوی ما دو دسته افراد رو داشتیم، عالمان دو، جاهلانی که اماره یا اصلشان موافق با حکم نبوی باشه در معدا. نتیجه این می شود که احکام تابع اماره و اصل که نوع دومه، در واقع در موضوعش دو تا قید اخذ شده باشه. یک، جهل نسبت به حکم نبوی. دو، مخالفت اماره یا اصلی که مبنای این دسته از جاهلان در مقام عمل با اون حکم نبوی. یعنی هم باید نسبت به حکم نبوی جاهل باشی، هم باید اماره و اصلت مخالف حکم نبوی باشه. اینجاست که تو محکوم میشی به حکمی که معدای اصل یا اماره است. رفقا بر اساس این نظریه هم، از اونجایی که این جاهلان از دو حال خارج نیستند، خوب دقت بکنید، یا اماره و اصلشون موافق حکم نبوی است پس مصیبند، یا اماره و اصلشون مخالف حکم نبوی است، اینجا حکم به تبع اماره و اصل این هاست. موظف به واقع، موظف به حکم نبوی نیستند، موظف به چی هن؟ مؤدای اصل و اماره. از همین جاست که ما به اینها هم میگیم مصوبه، چون هیچ وقت مجتهد طبق این دستگاه حکمش خلاف واقع در نمیاد. چون اگر فتوا داد بر اساس اماره و اصلی که تصادفاً موافق حکم نبوی بود که مصیبه، بحثی نداره. و اما اگر فتوا داد به اماره و اصلی که مفاد و معداش مخالف حکم نبوی است، اینجا اساساً حکم نبوی در حق او ثابت نیست تا بگیم او خطا کرده است، به اشتباه رفته است. در واقع اینجا سیبل او، سیبلی که باید بهش بخورد، به تبع اماره یا اصل او تغییر پیدا میکنه. جوری تنظیم میشه سیبل که دقیقاً بخوره به هدف. مثل این میمونه، شما تیر میندازید به سمت یک سیبلی، اگه تیر دقیقاً به همون نقطه‌ای که باید بخوره خورد که هیچ، اما اگر تشخیص داده شد این تیر شما به اون نقطه نمیخوره، یه متر اینورتر میخوره، سیبلی واسه تنظیم بکنن یه متر بیان اینورتر، در کسری از ثانیه، معجزه است دیگه. شما هیچ وقت تیر به خطا میزنی؟ اگه دقیقا به اون نقطه زدی که تیرت به هدف خورده، اشتباه هم بزنی سیبلی واسه جا به جا میکنن، تو همون لحظه باز به چی بخوره؟ به هدف. قصه تصویب معتزلی اینه که اگر به هدف زدی آقای مشتهه که خب زدی مصیبی، اگر نزدی اماره و اصلت خلاف بود، برات حکم واقعی رو تغییر میدیم که دقیقا اماره و اصلت بخوره به همون حکم واقعی. لذا اینا میشن مصوبه. این همیشه معتقدن مجتهد بر مسیر صواب است. بسیار دقت بفرمایید رفقا، تصویب اشعری مبتلا به محظور ثبوتی است. محظور ثبوتی یه پارادوکس درشه، توضیح خواهم داد. تصویب معتزلی مبتلا به محظور اثباتی است، یعنی ادله باهاش همراه نیست. از این جهت ایشون از تصویب معتزلی تعبیر میکنه به صورت خفیفتر تصویب، چون محظور ثبوتی یعنی محال عقلی در مورد صدق نمیکنه، محظور اثباتیه یعنی عدم همراهی با ادله. مشکلش از این جهته، نه اینکه عقلا محال باشه ثبوتن ناممکن، خیر اونجا ممکن، اثباتن ادله باهاش همراه نیست. خب یک نفس از اعماق وجود مرحمت بفرمایید. ما میخوایم یه دو سه خطی بخونیم فضا تطبیقی بشه تا بعد انشاءالله هر دو تصویب رو رد کنیم. و هناک صورتون مخفف ففتون، یعنی کم محظورتر لتصویب، مخفف از این جهت که تصویبی که پیشتر خوندیم محال بود، محظور ثبوتی داشت، این نهایت ثابت نیست، ادله پشتش نیست، محظور اثباتی. معداها، معدا و مفاد این صورت مخففه تصویب که بهش میگیم معتزلی اینه: خداوند متعال را احکام واقعی است، لهو احکام واقعیتون ثابتتون من حیث البیخ، از اساس ثابت. بنویسید بغلش، این که اینجا میگه من حیث الاساس یعنی هم برای عالمان ثابت است هم برای جاهلان. تعابیر خیلی خوشگل نیست. اشعری ها هم معتقدن که ما به هر حال احکام واقعی ثابت از حیث اساس داریم، اون تو مختص عالمانه. اونا هم نمیگن نبی اکرم هیچی نیورد، هرچه هست مفاد و معدای اماراته. یه اینقدر عقل دارن که هم چیزی نگند. اما خب به هر حال معتقدن که این ماجعبه نبی شامل جهال به هیچ وجه نمیشه. متا اینها از اون جهت که شامل جاهل هم میشمرند، فی الجمله از حیث اساسی احکام واقعی برای فضای جهل هم تصویر میکنند. ان الله تعالی له احکام واقعیه ثابته من حیث الاساس. بفرمایید للعالم والجاهل فی الجمله جاهلشه، ولکن نها، اما این احکام مقید است به چی؟ به عدم قیام حجت. حجت چیه؟ من بیانیه است، من امارتن او اصلن. البته اصل اینها ندارن، اینها فقط با امارات حال میکنن. علا خلاف ها، ها به چی میخوره رفقا؟ احکام واقعی. علا خلاف احکام متعلق به چیه؟ قیام قائم نشود حجتی بر خلاف احکام واقعی، شرطش اینه. اما اگه حجت قائم شد، فا انقامت الحجت و علا خلاف این احکام واقعی، تبدلت، این احکام متبدل میشند. یعنی خوب دقت بکنید، بغلش حاشیه بزند، یعنی به فعلیت نمیرسند، به فعلیت نمیرسند در حق جاهلی که اماره و اصلش خلاف در آمده، در حق جاهلی که یک اماره و اصلش خلاف در آمده، فعلی نمیشه. تبدلت احکام واقعی و استقر حکمی که ما، یعنی حکم، قامت علی این ما، یعنی حکم، الحجت، و حجت قائم شده. خب اینم صورت معتزلی قصه ما. حالا ایشون میخواد هر دو رو رد کنه، هر دو رو. قبل از اینکه بخوام هر دو رو رد بکنم، یه نکته بگم بد نیست. اشعری ها معتقدند به اینکه احکام لازم نیست تابع ملاکات موجود در متعلق باشه، لذا اساسا نیازی نمیبینن که از این حیث مدعاشون رو توجیه کنن از حیث ملاکات. اما معتزله از زمره عدلیند مثل امامیه قائلند احکام تابع ملاکات، احکام تابع ملاکات. رو همین اساس باید دیدگاهشون رو از منظر ملاک هم توجیه کنن، از منظر ملاک هم توجیه هم میکنن. به این نه چی میگن؟ رفقا اینا اینجور میگن، خوب عنایت داشته باشید، اینجور میگن. اینا میگن که احکام برای، اینو میخوام بگم برای اینکه من حیث الاساس آی صدر شاید بهتر بشه توجیه کرد با این بیانی که من دارم میکنم. اینها میگن احکام تابع ملاکاتی هستند که ثابت در حق جمیعه، ثابت در حق جمیع، هم عالم و هم جاهل، هم جاهلی که اماره و اصلش موافقه و هم جاهلی که اماره و اصلش مخالفه. ملاک شامل همه این هاست. از سلاتو لها مصلحتون للجمیع، عالمین، جاهلین، واجدین للامارت الموافقه او مخالف، فرق نمی کنه همه. اما خوب دقت بفرمایید، اون جاهلی که امارش خلاف در آمده، مصلحت عمل به این اماره مخالف، مصلحت عمل به این اماره مخالف پوشش میده، جبران میکنه اون مصلحت واقعی فوت شده را. اون مصلحت واقعی فوت شده. مثلا نماز جمعه برای همه مؤمنین در عصر غیبت واجد مصلحت، حتی اگه جاهلی باشه که امارت مخالفه. اما خب حالا که برای تو اماره مخالفی در آمده، میگه نماز ظهر واجب است نه جمعه، تو این حالت توی که آمدی عمل کردی به این اماره مخالف، یک مصلحتی گیرت میاد به جهت عمل به امارهی که کی حجتش کرده؟ شارع مقدس. او گفته عمل به خبر ثقه کن مثلا. یه مصلحتی گیرت میاد که جبران میکنه اون مصلحت فوت شده یه نماز ظهر را. توی که به سل صلات الجمعه عمل کردی، به این خطاب عمل کردی، به واسطه عمل به این خطاب مصلحتی گیرت میاد که جبران میکنه اون مصلحت فوت شده یه. مثل این که مثلا بابایی میگه حرف ننت رو گوش کن پسر، هر چی گفت ننه خیلی وقتا حرفایی میزنه خلاف مصلحت بچه هست، درسته؟ در نظام مرد سالاری اصلا کلن تشخیص مصلحت تنها از عهده مردان براید، زنان را چه به این کار. خب حالا او در ذهنش اینجور تحلیل میکنه، میگه که اگر من نبودم و مادر این بچه بهش امری کرد موافق آنچه من مصلحت میبینم، مصلحت واقع نصیب بچه شده، مصلحت واقع، و اگر هم امری کرد که خلاف مصلحت مد نظر من بود، خلاف آن چیزی بود که من درش مصلحت میدیدم، نفس عمل به حرف ننه مصلحت داره برای بچه نداره؟ این جبران میکنه اون مصلحتی که مد نظر من بود و فوت شد. قصه اینه، به همین روشنی. خب بگذاریم یه نفس از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، میخوام این دوتا تصویب رو به حول و قوه الهی رد کنیم. اما رد تصویب اشعری که رد ثبوتیه، تصویب اشعری پارادوکسیکاله. دقت بفرمایید، در دو بند عرض میکنم. اماره حجت شده، اماره حجت شده، خطاب به کی میگیم؟ اشعری. اماره حجت شده تا برای جاهل کشف از حکم واقعی کند، کشف از حکم واقعی کند. حجیت اماره مثل حجیت خبر ثقه چیه؟ ها؟ برای چی؟ برای اینکه کاشفی نسبت به حکم واقعی در حق جاهلین پدید بیاد، کاشف تعبد. اصل رو هم همین اساس میشه تحلیل کرد. اصل عملی هم اعتبار یافته تا موضع عملی مکلف از حیث تنجیز و تعذیر، از حیث استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب در قبال حکم واقعی مشخص کند، در قبال حکم واقعی مشخص بکنه، بخواد تکلیف رو معلوم بکنه که احتیاط، یعنی استحقاق عقاب داری در مقابل حکم واقعی، یا براعته، یعنی استحقاق عقاب نداری در قبال مخالفت حکم واقعی. پس در هر صورت خوب دقت بفرمایید، هم حجیت اماره و هم اصل عملی وقتی معنا پیدا میکنن که شارع را حکمی واقعی باشد در حق جاهلین. اینا مال کیا هستن؟ اماره و اصل مال جاهلین، عالم که به اماره و اصل نیاز نداره که. پس باید شارع مقدس را، خداوند متعال را در واقع حکمی باشد، حکمی باشد برای جاهلین تا حجیت اماره کاشف از این حکم یا اصل عملی که میخواد تکلیف مکلف را از حیث تنجیز و تعذیر در قبال این حکم مشخص بکنه معنا داشته باشه، معنا داشته باشه. بلا اگر همچین حکمی در واقع نباشه، ملاکی برای حجیت امر و اصل عملی نیست. بیا از بادیه نشین ها سوال کن راه بغداد کجاست. ها سوال کن چشم، باید یه بغدادی وجود داشته باشه تا من معنا داشته باشه از بادیه نشین ها. اگه از بیخ اصلا بغدادی نیست، شاره بگه حجت کردم در حق تو قول بادیه نشینان را در مسیر بغداد. مثل ناکجا آباد، برو ناکجا آباد برای یافتنش قول مثلا فلاحین، بقالین، عطارین حجت در حق تو. جایی به این اسما نداریم، به این چی حجته، این چه جور اماره ایه. خب این بند الف، خوب دقت بکنی. بند ب، رفقا در حالی که طبق این شکل از تصویب، در حالی که بنابر این شکل از تصویب حکم واقعی، حکم واقعی ورای معدای اماره یا اصل برای جاهلین اصلا وجود ندارد. حکم واقعی ورای معدای امارات و اصول در حق جاهلین وجود ندارد، بلکه ثبوت حکم در واقع منوط به قیام اماره و اصله. باید اماره و اصل بیاد، باید اماره و اصل بیاد تا حکم واقعی بفرمایید. چطور بشه؟ ها؟ جعل بشه. هیچی نیست، میشه دور باطل. یه تناقض در مسئله است. از یه طرف میگه اماره حجت، پیشفرض حجت اماره این است که حکم واقعی در حق جاهل باشه. از طرف دیگه میگه تا اماره نیاد بفرمایید حکم واقعی نیست. این میشه دور. به بیان دیگه حجیت اماره منوط به وجود حکم واقعی است. این بند الف ماست. حجیت اماره منوط به وجود حکم واقعی است، درسته؟ چون تا حکم واقعی نباشه اماره میخواد کاشف از چی باشه؟ ملاکی برای حجیت اماره نیست. و چی برای حجیت هم؟ از اون طرف از دید تصویب اشعری این حکم واقعی است که تابع حجیت امار است، چون حکم واقعی معدای اماره حجته، معدای اماره حجته. این حکم واقعی است که تابع حجیت امار. اما رفقا این مشکل در تصویب معتزلی نیست. چرا؟ توضیح بدم. در تصویب معتزلی میگن احکام به جهت ملاکاتی که دارند هم شامل عالمین میشن هم شامل جاهلی. پس اینها میتونن بگن ما حجیت اماره رو قائلیم، همینطور اعتبار اصل عملی و قائلیم، چون معتقدیم که جهالی که مبتلا به این اماره و اصل میشند در حقشون حکم واقعی بفرمایید ثابته، در حقشون حکم واقعی ثابته تا وقتی که اماره و اصل خلافگیرشون نیامده باشه. پس اینجا توجیه داره شارع مقدس اماره یا اصلی را برای کشف از حکم واقعی در حق اینا حجت بکنه، توجیه داره که اینا بتونن بر پایه این اماره یا اصل به اون حکمی که در حقشون ثابته دست پیدا کنن. لبه اول دور ما نسبت به معتزلیان صدق نمی کنه. نمیشود گفت حجیت اماره اینجا توجیه ندارد، چون شما معتقدی جاهل از بیخ هیچ حکمی متوجهش نیست. اما رفقا خوب دقت بفرمایید اشکال تصویب معتزلی، اشکال تصویب معتزلی مشکل ثبوتی ندارند، مشکل اثباتی دارند. بدون این مشکلش چیه؟ همون ادلهی که واسه اثبات قاعده اشتراک آوردیم، همون ادله برای رد معتزلیان کفایت میکنه. همون ادله که آنجا بود، چهار استدلال، یکیش مردود شد چند تا؟ سه تا. همون سه استدلال رو بیارید میشه رد معتزلیان. بگیم آقا بر حسب قاعده اشتراکی که سه استدلال پشتشه، احکام بین همه عالمین و جاهلین بلا استثناء مشترکه. و حال این که شما میگید جاهلین بر دو دستن، یک دستشون محکوم به احکام واقعی نیستن، این خلاف مفاد و معدای قاعده اشتراک مستدل به سه استدلال. ببینید رفقا، همون اخبار مستفیضه که پشت قاعده اشتراک بود میاد بر علیه معتزله، یا احکام بین همه مشترکه. همون اطلاق ادله، همون اطلاق ادله ای که میگفت سل هیچ قید علم و جهل نداشت، یا جلوی معتزله میسته میگه من سله هستم، نمیگم سله الم تکن امارتو که خلاف، مثلا الم تکن امارتو که مخالفتن للحکم نبوی، هم که شرط نذاشتم. نمیگم زکه الم تقن فی حق که امارتون او استون علا خلاف ما جا به نبی، علا خلاف هازل حکم، یه همچین شرطی من مطلقم. اطلاق این تقیید شمای معتزلی را که میگه احکام واقعی مقیده به چند قیده؟ دو قید، جهل یک و ها عدم قیام اماره برخلاف. این قیدهای دوگانه شما را اطلاق ادله احکام واقعی نفی میکنه. سه، اتفاقاتی که علمای امامیه دارند و برای ما امامیه حجته باعث میشه نتونیم دل بدیم به تصویب شما. اون اتفاقات پشت قاعده اشتراکه. خب آقا بخونی
هدف صرف مثلا یک ثانیه عوض میشه، وقتی هدف عوض شد خب مسحت هم عوض شد.
نه، اونا معتقدن که مصلحت سر جاش هست، معتزلی ها، منتها یک مصلحت اقوایی میاد و جبران میکنه تفویت مصلحت واقعی، یا لااقل مصلحت مساوی. مثل همون مثالی که ما عرض کردیم، مثال پدری که به بچهش میگه حرف مادرتو گوش کن، مهار بود عقلا؟ نه، مثل همون که مصلحت تبعیت از حرف مادر.
اینجا اگر یه معتزله‌ای بخواد اینطوری استدلال کنه، بگه اصلا ما مخالف اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیستیم، با همین بیان های کسی رو فرمودیم، بگه اصلا نمیدیم که این احکام در حق عالم و جاهل مشترکه تا وقتی که ادله برخلاف بیاد، اماره برخلاف بیاد، میگیم اینا کلن مشترک احکام واقعی در حقشون، اما اینا چون به اعمار رو از عمل میکنن دیگه اون مصلحت واقعی براشون جبران میشه.
خب بله،
اینطوری باشه دیگه اشکال نمیشه بهشون
که چی؟
این سه تا ادله، سه تا دلیل بر...
ببینید اون ادله میگه احکام در حق جاهل هم فعلیست. تفاوت ما با معتزله تو این نقطه است، ما معتقدیم که حتی نسبت به کسانی که اماره یا اصلشون مخالف با حکم نبوی لوح محفوظی است، اینها هم حکم واقعی در حقشون فعلیه، نهایت منجز نیست. نهایت این است که منجز نیست. بین فعلیت و تنجز قبلا فرق گذاشتم، یادتون هست؟ اما معتزله معتقده اصلا فعلی نیست، اصلا فعلی نیست. فرقش اینه یه وقت شما مستطیع هستی نمیدونی، اینجا شما معذوری از این که حج به جانعی بردی و الا حج بر شما فعلیه. یه وقت هست اصلا مستطیع نیستی، از بیخ مستطیع نیستی، اینجا اصلا وجوب حج بر شما فعلی نیست. اختلافی که بین امامی و معتزله هست تو این نقطه است. خب آقا چند خط بخونیم، وقت نداریم ها. حالا فکر کنید دوش تو فردا یا بعد از کلاس چند خط بخونیم. و کلاها زین نحوین من تصویب باطلون، هر دوی این انها تصویب باطله. اما الاول فل شناعتهی خیلی زشته، خیلی مبتذله. شنی به شیء مبتذل و خیلی زشت، خیلی قبیح میگن. فل شناعتهی چیزی در ردیف فحش‌های خارمادر علمیه تو اون مایه ها، اینقدر زشته چون اصلا دور داره توش. و وضوح بطلانهی، عطف بر چیه؟ شناعه، عطف تفسیریه بر شناعه است. اما الاول فل شناعتهی یعنی فضاحتهی و وضوح بطلانه، منظور اشعری معتزلی اشعری. حیث تعلیلی است. چرا؟ از این جهت که ادله و حجج، آقا این حجج که میگه شامل اصول عملی هم میشه ها، قبلا گفتیم حجت به معنای خیلی خیلی گله گشاد شامل اصل عملی هم میشه، معنی لغوی منجز و مؤذر، اصل عملی هم منجز و مؤذر. ادله و حجج فقط و فقط آمده اند، انما جاءت، آمده اند، لتخبرنا عن حکم الله، خبر بدن ما رو از حکم خدا اگه اماره باشند. و تحدد موقفنا تجاه حکم الله، معین کنند موضع ما را در قبال حکم خداوند اگر اصل عملی باشند. جمله اول مال امارات، جمله دوم مال اصول عملی است. آقا تو حدد موقفنا تجاههو، تجاه حکم واقعی یعنی چی؟ از چه جهت؟ از جهت استحقاق عقاب و عدم. میخوان بگن شما در قبال حکم واقعی استحقاق عقاب داری یا نداری؟ احتیاط میگه داری اگه مخالفت کنی، برعت میگه نداری. پس باید حکم واقعی باشه که تا استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب در مقابلش معنا پیدا کنه. بله؟ تجاه این در مقابل. انا قائم تجاه، یعنی من روبروت وایستادم. فکیف استفهام انکاری، نفتر از فرض میکنیم انهو لا حکم لله من حیث الاساس، فرض میکنیم که هیچ حکمی برای خدا من بیخ در حق جاهلین نیست. بنویسید لا حکم لله علی الجاهلین من حیث الاساس. واضحه دیگه انشاءالله. پارادوکس رو ایشون نشون میده اینجا، در واقع بند اولش حیثوی بالاست، بند دوم خلاصش رو توی یه دور چند کلمه‌ای گفتم. حجیت اماره و اصل منوط به چیه؟ وجود حکم واقعی است. وجود حکم واقعی هم حسب دیدگاه حسب دیدگاه اشعری ها منوط به حجیت اماره و اصله. باید یه اماره و اصلی باشد تا حکم واقعی پیدا بشه به تبع اون، باید شما ای باشی تا سایه ای برات پیدا بشه. و اما ثانی تصویب چی رفقا؟ معتزلی. فلان این تصویب معتزلی مشکل ثبوتی نداره، شنیع نیست، مخففه به قولیشون، مخالفون لظاهر الادله، مخالف ظاهر ادله است. و لما دل و عقیده من رفقا، این عطف یا تفسیریه یا باید اینجور تفکیکش داد. ببینید ظاهر ادله رو بنویسید ادله احکام واقعی، ادله احکام واقعی مخالفون لظاهر ادله الاحکام الواقعی، یعنی اطلاق ادله احکام واقعی. سله قید ندارد، ولی اینکه معتزلی قید میزنه احکام واقعی رو، میگه به دو شرط فعلی میشه، یک جاهل نباشی، دو اگرم جاهلی امر و اصلت مخالف نباشه. ولما دله میشه ادله قاعده اشتراک، که در واقع همون قبلی هم جزء ادله قاعده اشتراک بود، اطلاق ادله احکام واقعی. میشه گفت عطف عام بر خاصه به این بیانی که من کردم. ولما اون ادله ای که دلالت میکند بر اشتراک جاهل و عالم در احکام واقعی بدون قید و شرط، بنویسی بدون قید و شرطی که معتزلی در مسئله ادعا میکنند. خب دوستان ببینید، اگه یادتون باشه ما گفتیم که احکام از دو جهت شمول دارند در حق مکلف. یه جهت شد تو الان گفتیم از حیث مکلف، از حیث مکلف. دو از حیث متعلق تکلیف، این میشه بحث دوم. از حیث مکلف همین عالم و جاهل بود دیگه، از حیث متعلق تکلیف هم رفقا خوب دقت بفرمایید، احکام شمولیت دارن. ایشون نگفته یادداشت بکنید بغلش، هیچ واقعی از وقایع مرتبط با حیات آدمی خالی از حکم نیست. عدم خلو الواقعت من حکم، تعبیری است که خود آقای سعد داده و خیلی از بزرگان هم ازش یاد کردن، عدم خلو الواقعت من حکم. عدم خلو واقعت من حکم هم بگیم بد نیست. این هم از طریق عقل و نقل قابل اثباته، از طریق عقل و نقل به هر دو شکلش. از حیث عقل چجور قابل اثباته؟ خداوند متعال عالم است به تمام مصالح و مفاسدی که به زندگی انسان مربوط است، اعم از جنبه‌های دنیوی اخروی، اعم از جنبه‌های فردی عبادی اجتماعی خانوادگی. او محیط است بر تمام مسائل در تمام جهات و جوانب، چه مربوط به فرد باشه، چه به جامعه، چه در حوزه عبادات باشه، چه در غیر عبادات، چه مربوط به دنیا باشه، چه عقبا. مقتضای لطف باری تعالی و مقتضای رحمت واسعه او این است که جامع ترین و کامل ترین و برترین قوانین رو در حق مکلفین تشریع کنه، جامع ترین و کامل ترین و برترین قوانین. وقتی که فرض بکنیم یه واقعی باشه مربوط به حیات انسان خالی از حکم، خدا براش حکمی جعل نکرد، از دو حال خارج نیست، یا خدا علیم به ملاکات و مصالح نبوده که حکم جعل نکرده، یا خدا لطیف به عباد نبوده که علی رغم علم به مصالح و مفاسد زحمت جعل حکم نکشیده. روشنه؟ اگه یک فعلی خالی از حکم باشه، واقعا یعنی فعل دیگه، از دوار خارج نیست، یا خدا از مصلحت موجود، از ملاک موجود در این فعل بی اطلاع بود، العیاذ بالله، یا مطلع بود حکمی جعل نکرد تا راه صلاح رو نشون بده، تا ملاک رو برای مکلفین نمایان کنه. فرض اول مستلزم علیم نبودن، فرض دوم مستلزم لطیف نبودن، و هر دو محال است نسبت به ذات باری تعالی عقلا. این میشه دلیل چی؟ عقلی ما. اما دلیل نقلی چیه رفقا؟ روایاتی از اهل بیت وارد شده، مضمونش اینه هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست، هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست، حتی تاوان یک خراش، عرش الخدش، تاوان یک خراش، اون هم محکوم به حکم و مضبوط در جای خودشه. میخواید نگاه کنید کتاب کافی 159 جلد 1 صفحه 59 حدیث 4، باز کافی جلد 1 صفحه 239 تا 241، بعدی جلد 1 صفحه 239 تا 241 حدیث 1 و 3 و 5. 1 و 3 و 5. نه نه، اون اسلامیه، نسخه اسلامیه الکافی. ما هرچی آدرس میدیم بر اساس این نرم افزارهای نور هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.